به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. با روزی سربلندی برای مردم عزیز کشورمون برنامه امروز مجله پزشکی رو تقدیم میکنیم. موضوع برنامه امروز ما به حساسیت‌های پوستی اختصاص داره. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر منصوره شریعت هستیم، فوق تخصص آسما آلرژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. و اما معرفی آنچه که در این مجله رادیویی خواهید شنید. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. گفتگوی پزشکی پیرامون آلرژی های پوستی. در بخش پرسش و پاسخ در مورد سوالاتی که شما دوستان عزیز با برنامه طرح کردید پاسخ میدیم. آیتمی رو سرکار خانم مرجان قندی در خصوص حساسیت های پوستی تقدیمتون خواهند کرد. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نکته امروز جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. اگر پرسش یا نظری دارید در مورد موضوع برنامه از این طریق میتونید با ما در میون بگذارید. خب دکتر شریعت، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. صحبت من راجع به آلرژی هست، آلرژی های پوستی و کلن در مورد آلرژی ها صحبت خواهم کرد که و اولین سوال این هستش که چرا بیماری های آلرژیک افزایش پیدا کرده، یعنی در دهه های اخیر بیماری های آلرژیک تقریبا چند برابر شدن. علت اون
یعنی روزا بیشتر داریم؟
بله در جدید خیلی بیشتر از یعنی 10 سال قبل که خود من حال به هر حال پزشک بودم، 10 سال یا 20 سال قبل به این شدت و به این فراوانی آسم آلرژی های پوستی دیده نمی شد. بله الان به وفور آلرژی های تنفسی، آلرژی غذایی، آلرژی های پوستی دیده میشه که واقعا علت اون یه فرضیه‌ای وجود داره به اسم فرضیه بهداشت یا هیپوتز هایژن بهش میگن. که هرچی بهداشت رعایت شده این بیماری های آلرژیک بیشتر شدن. البته این به معنای این نیست که ما کلا بهداشت رو رعایت نکنیم، ولی در مورد اینکه یه سری مسائلی که ما میتونیم این کارو انجام ندیم و میتونیم به پیشگیری از بیماری‌های آلرژی کمک کنیم، اینا نکاتی هست که من خدمتون میگم و خدمت شنوندگان عزیز که در این مورد اطلاع داشته باشن. ببینید فرزندی که متولد میشه، الان زایمان ها به سمت سزارین رفته. زایمان در وقتی که به صورت سزارین باشه بچه در یک محیط استریل به دنیا میاد، ولی وقتی که زایمان به صورت طبیعی انجام بشه معمولا بچه با میکروب های که در ناحیه‌ای که حالا بچه متولد میشه با اونا تماس داره، اونها رو بلع میکنه و میره توی دستگاه گوارش که دستگاه گوارش اونجا سیستم ایمیل قدرت لنفاوی به نام نام پلاک های پیر وجود دارن که اینها میتونن سیستم ایمنی رو خیلی خوب تنظیم کنن، سیستم ایمنی کودک رو. بنابراین خودش میتونه یکی مثلا سزارین باشه، سزارین زایمان های میتونه بیماری های آلرژیک رو بیشتر بکنه. از طرف دیگه مصرف آنتی بیوتیک ها هستش، حالا چه زمان حاملگی، در زمان حاملگی و یا چه در زمان کودکی و به خصوص نوزادی که متولد میشه، حالا زمانی که ضرورت داشته باشه من اونها رو یعنی لازم باشه باید استفاده بشه، ولی در مواردی که به طور نابجا مثلا یه آنتی بیوتیک خوراکی به یک نوزاد داده بشه، این کاملا فلور نرمال دستگاه گوارش کودک رو از بین میبره و چند ماه بعد بچه با یک اگزما، با یک آسم و خسخس به ما مراجعه میکنه و حتی توی زمان حاملگی.
بله.
یکی از عواملی، حالا این مسئله که
همون یعنی اونجایی که ما داریم مسائل بهداشتی رو سلیقه‌ای عمل میکنیم، اونجایی که دیگه به حرف پزشکمون عمل نمیکنیم. بله. یعنی توصیه میکنه که زایمان طبیعی انجام بشه، اما ما با توجه به شرایطی که حالا مادر داره مثلا دلمون میخواد سزارین بشه. بله. یا این که بچه‌مون الان پزشک گفته که آنتی بیوتیک مصرف نکن، ولی خودمون میترسیم
خودسرانه
اینو میهم این سیر رو به هم میریزیم.
بله، این سیر طبیعی رو ما داریم به هم میریزیم. بله، مداخله هایی که وجود داره. که همین حالا مسئله، حالا مثلا در مورد این که عفونت ها، خب قبلا توی بچه ها مثلا عفونت ها خیلی بیشتر بود و به همین نسبت هم مثلا توی دوران بستان ما خیلی مثلا یرقان میدیدیم، هپاتیت میدیدیم، ولی الان اصلا نمیدیم، نمیبینیم. یا مثلا انگل های روده‌ای وجود داشتن ولی الان نمیبینیم و به همون نسبت ما بیماری های آلرژیک توی افراد بیشتر شده. این یکی از نکاتی بود که حالا من میخواستم. و کلا ببینید تغییر استایل زندگی، روش های زندگی میتونه نقش داشته باشه. سیگار مثلا، خود سیگار یکی از عوامل مهم ایجاد آلرژی هستش. اگر یه خانومی در زمان حاملگی سیگار استفاده کنه، یا اینکه در یک محیط سیگاری قرار بگیره که میگن دست دوم یا سکند هند، یعنی همسرش سیگار بکشه و ایشون در محیط سیگار قرار داشته باشه، احتمال اینکه بچه آلرژیک بشه خیلی زیاد هست. به تبع آلاینده هایی که توی محیط، توی شهرهای بزرگ، ترافیک و مواد آلاینده هایی که توی محیط هستن، اینها هم تنفسش میتونه، حالا یه فردی هست که شغلش خانم حامله ای که مرتب توی این محیط قرار میگیره، اینا خودش میتونه باعث ایجاد آلرژی بشه. دیگه از نکات مهم دیگه ای که میتونیم بیان بکنیم، مثلا ببینید واکسیناسیون کمک میکنه که سیستم ایمنی به سمت بیماری های غیر آلرژیک، یعنی اون فعالیت رو به سمت بیماری های غیر آلرژیک میبره. حالا چه اتفاقی
میفته؟ این شوینده ها و اینا هم که تو زندگی همون هست، اینا هم
بله تمام اینا به عنوان محرک بیشتر هستن. بله. و اینکه خونه ها، یعنی زندگی ها رفته به سمت آپارتمان نشینی، کودک بیشتر وقتش رو در اتاق های دربست تاریک میگذرونه و اینجا ما یک آلرژن خیلی مهمی داریم به اسم مایت که یک، حالا از خانواده عنکبوتیان هستش، یک حشره‌ای که میکروسکوپی هست، فقط اندازه 1 میلیمتر داره، که از بدن انسان تغذیه میکنه و همه جا وجود داره، ولی در جاهایی که تاریک و نمناک باشه و رطوبت بالا باشه، مثلا تو شمال ایران خیلی زیاد هست و ما آلرژی ها رو بیشتر با این مایت میبینیم. بنابراین نحوه زندگی قبلا، خب خانه ها بزرگ بوده، محیط باز بوده، بچه ها تو حیات بودن، ولی الان متاسفانه این مسئله آپارتمان نبودن، نور کافی، خود کم بوده، حالا ویتامین دی، خب پوست میدونی که نقش خیلی مهمی در تولید ویتامین دی داره و نور آفتاب، اینها به هر حال همه مسائلی هستش که کمک کرده که بیماری های آلرژیک افزایش پیدا بکنن.
بسیار عالی. خب پس این سبک زندگی که تغییر کرده ما رو وارد یه مسیری کرده، شاید بیماری های عفونی کمتر شده، اما از اون طرف بیماری های غیر عفونی مثل دیابت و فشار خون و اینا هم زیاد شده.
بله.
از این طرف میبینیم که حساسیت ها و آلرژی ها افزایش پیدا کرده. امروز میخوایم از شما یاد بگیریم که چطوری در واقع با این حساسیت ها باید مواجه بشیم، چطور چیکار بکنیم که کمتر مبتلا بشیم. و خب خیلی توصیه های خوبی رو از همین ابتدای برنامه برامون داشتین، اما خواهشم این است که ابتدای برنامه هم هستیم یه تعریفی از خود آلرژی بفرمایید. این حساسیت چی هست، چه جوری اتفاق میفته؟
بله، همین مسئله این که آلرژن چی هست و اینکه آیا یک فردی که ایتوپیک ما میگیم یا مثلا آلرژیک هستش یعنی چی، یعنی چه اتفاق. همین مسئله ای که گفتیم هیپوتز های کلاژن، یعنی این سلول‌های توی بدن هستن که سلول‌های گلوبول‌های سفید هستن که اینها یک حالت سیستم ایمنی رو به سمت پاسخ‌دهی به باکتری‌ها و ویروس‌ها می‌برن. اگر این اتفاق نیفته، اگر این میکروب‌ها و برخورد‌ها وجود داشته باشه، اون سیستم ایمنی که آلرژی رو، بیماری‌های آلرژیک رو فعال می‌کنه، اون در بدن کودک یا به هر حال بیشترم واقعا تو 6 ماه اول تولد این مسائل اتفاق میفته، فعال میشه. خب چه اتفاقی میفته توی بدن؟ ببینید، بدن به یک آلرژنی که یک فرد سالم نباید به اون نسبت به اون پاسخی بده.
بله.
مثلا مایت، یا حالا فرض کنین گرده گیاهان، یا مثلا پرز پرندگان، پر پرندگان، یک انسان که طبیعی باشه، آلرژیک نباشه، به اینا هیچ پاسخی نمیده. ولی بدن اینها حساس، یعنی بچه‌ای که حساسیت دارن میاد به اینها پاسخ میده. یعنی پاسخش هم به صورت تولید IgE هست، یعنی یک آنتیبادی آلرژیک هستش. توی بدن اینها میزانش افزایش پیدا میکنه.
از این گلبولای سفید ترشح میشه.
بله، ترشح میشه. یعنی اون سلولی که فرمانده هست به اون سلولهایی که آنتیبادی تولید میکنن، به جای اینکه مثلا آنتیبادی بر علیه مثلا حالا میکروب‌ها اینا تولید بشه، میره به سمت تولید آنتیبادی که بهش میگن IgE و آلرژن هست. و اینا توی مثلا دیدن کودکی که متولد میشه مادر سیگاری داشته، توی بند ناف نباید IgE یا اون آنتیبادی آلرژن دیده بشه، ولی توی اینا سطحش بالا هستش، یعنی میتونه حتی از اون بره. بعد چی میشه؟ اینجا میشه که کودک در مقابل یه آلرژن منجر به یک واکنش میشه. یک واکنشی هستش که این IgE ها میزانش در سطح برخورد با آلرژن میزان IgE رو به تدریج بالا میبره. این آلرژن ها، این IgE هایی که حالا آنتیبادی هایی که مربوط به اون آلرژن، اختصاصی اون آلرژن هستن، میرن روی ماسل ها قرار میگیرن. ماسل ها سلول هایی هستن که در پوست و مخاط و حتی دستگاه گوارش و دستگاه تنفس به میزان زیادی وجود دارن.
بله.
اینا یه سلول هستن، بهش میگن ماسل. این IgE ها یا آنتیبادی ها میان روی سطح اینا قرار بگیرن و اینا وجود دارن. یه فردی که ایتوپیکه، یعنی این، یعنی این که IgE روی سطح ماسل ها، IgE اختصاصی آلرژی روی سطح ماسل هاش وجود داره و داره زندگی میکنه.
بسیار.
این فرد اگر برخورد بکنه با اون آلرژن، مثلا یه دفعه فرد وارد یه اتاقی میشه که گرد و غبار هست، یه دفعه دچار عطسه، آبریزش بینی و مشکلات تنفسی میشه. چرا؟ یعنی چون از قبل آلرژن وارد بدنش شده، یعنی مدت‌ها این تو بدنش و حساسیت به وجود اومده که به محض برخورد یک دفعه این آنتیهیستامینی که توی داخل اون ماسل ها وجود دارن، اون سلول ها وجود دارن، آزاد میشه در بدن.
بله.
و باعث ایجاد مشکلات تنفسی، باعث میشه که عروق گشاد بشن، عروقی که تو ناحیه مورک هایی که وجود دارن گشاد بشن و موادی از اون عروق به بافت بیان که ما اونا رو به صورت ادم میبینیم، به صورت تورم میبینیم، به صورت حالا عطسه، آبریزش بینی، سرفه، خسخس. و اساس آلرژی همین هستش. بسر. یعنی یک آلرژن وارد بدن میشه و اون بدن رو تولید اون آنتیبادی رو انجام میده.
یعنی به زبان ساده تر میخوام دکتر شاید، ممنونم از اینکه در همین حدم که بیان کردید، توی موضوع خیلی تخصصی و فوق تخصصی بله میشه بله اشاره بله کردید، اما شاید اگر خواهش میکنم اگر لازم هست اصلاح بفهمید، در واقع افراد عادی نسبت به موضوعای خیلی مختلف و موادی که در کنارشون واکنش نشون نمیدن، اما افرادی که حساسیت دارن یا دچار آلرژی شدن، اینا نسبت به یه سری مواد ممکنه دچار حساسیت بشن. حالا این حساسیت اینه که این گلبول‌های سفیدش شروع میکنه یه واکنش غیر طبیعی دادن، فکر میکنه این غریبه است، شروع میکنه واکنش دادن و هر دفعه که این واکنش رو انجام میده، این آبشاری اتفاق میفته و آماده میشه برای دفعه بعدی که یه دفعه اگر مواجه شد شروع میکنه این. حالا میتونه توی پوست یه سری علائم ایجاد کنه، توی سیستم تنفسی اینجوری. اگه اصلاح لازم داره خواهش میکنم.
بله، دقیقاً همین چیزی که شما فرمودین. ولی ببینید، ما آلرژن رو حتما، آلرژن ها پروتئین هستن، یک پروتئین هایی هستن که واکنش ایمنی رو برمی‌انگیزن. ولی افرادی که حالا آلرژی مثلا به یک چیزی حساسیت داره، حالا یا به ماده غذایی یا یه گرده گیاهان که این وارد میشه و این واکنش ایجاد میشه، اینها علاوه بر این که ما این میگیم آلرژن، ولی شما یه صحبتی بله کردین راجع به محرک.
بله.
محرک چیزیه که فردی که آلرژیک هستش اون به یه چیزایی که خود شما میگین تو محیط، مثلا یه فردی میگه که من تا دود سیگار به من میخوره من یه دفعه دچار تنگی نفس میشم.
بله بله.
یا بوی عطر، اوت کولان. خب ببینید ما هیچ وقت اونا آلرژن نیستن، یعنی دود سیگار آلرژن نیست،
هستن.
اینا محرک هستن. یعنی یک فردی که بگه من با این محرک ها مشکل دارم یعنی آلرژیک هستش، آسم داره. مثلا یه فردی که بگه من رفتم تو تاکسی نشستم، یه دفعه یه نفر کنارم مثلا بوی عطر خیلی و من یه دفعه دچار تنگی نفس شدم.
بله.
پس تو آسم داری، یه آلرژن هم داری.
بله.
حساسیت رو داری و این به عنوان محرک برای شما عمل کرده.
بله.
یا مثلا حتی حالا بعضی با وایتکس، با بوهای تون، علاوه بر این که خب این بوها ممکنه خودشون آسیب رسان باشن، یعنی خود اون مخاط رو دچار مشکل بکنن، ولی بیشتر توی افرادی که حالا میتونه واکنش خیلی شدیدتر باشه تو افرادی که زمینه آسم و آلرژی و اینها رو دارن.
بسیاری خب، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که این واژه رو برای ما تعریف کردید و باش آشنا شدیم. یه خواهش دیگه هم در این بخش دارم، این که ابتدای برنامه هستیم، باور برنامه امروز رو هم بفرمایید تا دوستانمون در موردش نظر بدن، ان شاءالله در بخش پاسخ طلایی پاسخ.
حالا من یه مسئله دیگه هم هستش که حالا یه کلمه دیگه که من همیشه حالا بیان میکنم، مسئله ایتوپیک مارچ بهش میگن، یا رژه بیماری های ایتوپیک.
بله.
که اولیش چی هست؟ یعنی بیماری های ایتوپیک به صورت رژوار توی فرد ظاهر میشن. اولین تظاهر بیماری های ایتوپیک یا آلرژیک پوستی هستش، یعنی اگزمای پوستی توی بچه 2 ماهه میبینی که سر لپش قرمزه.
بله.
دچار اگزما هست، خارش هست، خشکی پوست هستش. این اولین مرحله آلرژی هست و بعد این بچه تو 7-8 ماهگی ممکنه آسم بگیره. تو سن بزرگتر اگر درمان نشه و اگر تو سن بالاتر این ممکنه دچار رینیت آلرژیک یا آلرژی های بینی، آلرژی بینی بشه، که اکثر این کسایی که اگزمای پوستی دارن که شدید در نوع شدیدش، معمولا اینا یه آلرژن غذایی هم در اینا وجود داره، یعنی بچه‌ای که غذایی رو استفاده میکنه این آلرژن غذایی باعث ایجاد اون مشکلات پوستی میشه، یک ارتباطی بین اینها وجود داره. و این خیلی مهم هست که این بچه‌ها پوستشون خشکیه، یعنی اینا یه مشکلی وجود دارن که رطوبت در پوستشون نگه داشته نمیشه.
بله.
بنابراین نیاز به آب دارن، یعنی نیاز به رطوبت رسان دارن. یکی از درمانها، خط اول درمان اینها، استفاده از مرطوب کننده ها هستش.
بله.
حالا نمونش اوسرین توی بازار که حالا استفاده میشه. و بنابراین یه باور غلطی که ما در مورد بیمارام، حالا بعضی متاسفانه بعضی از پزشکان حالا به بیمارا گفتن که خب بچه شما اگزما داره نباید حمام ببرید.
خب پس اینو دوستان نظر بدن ببینیم که با این توصیه، با این نظری که شما دادین که اینها بدنشون خشک نیاز به آب رسانی دارن، آیا این توصیه آیا درسته یا توصیه نادرسته
که حمام نرن بچه رو هرچه حمام ببرید این مشکل پوستیش بدتر میشه. هرچه آب بزنید این مشکل پوستیش بدتر میشه، که متاسفانه مثلا بچه رو میارن مثلا میگن 1 ماه ما اینو حمام نبردیم به خاطر اینکه گفتن برای پوستش ضرر داره.
خب دوستان عزیز پس ببینیم در موردش نظر میدن، آیا شما موافق این نظریه هستین که آب رسانی یا استحمام کردن برای افرادی که حساسیت پوستی دارن مفیده یا مضر؟ نظر شما چیه؟ 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. با برنامه مجله پزشکی همراه هستید از شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز ما حساسیت‌های پوستی هست و سرکار خانم دکتر منصوره شریعت، فوق تخصص آسم آلرژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهمان گرانقدر برنامه امروز ما هستند. از اون بحث‌های تخصصی و فوق تخصصی هست که به هر حال هم صحبت کردن در موردش مشکله و هم با توجه به اهمیتش و اینکه این روزها میبینیم که حساسیت‌های پوستی افزایش پیدا کرده از موضوعی است که باید در موردش دانش داشته باشیم، حتی به صورت تخصصی، و اینکه این اطلاعات به ما کمک میکنه در واقع در مواجهه با حساسیت پوستی باید چی کار کنیم، چه اطلاعاتی ممکنه نادرست باشه در کنار ما هست و بتونه برای ما مشکل آفرین باشه، چه اطلاعاتی درست هست که اونها رو بدونیم و با دوستانمون به اشتراک بگذاریم. خب خانم دکتر شریعت، اگه موافق هستید خود حساسیت های پوستی رو در مورد انواعش، حالا اگر بله، موردی رو انتخاب میفرمید
بله، همون درماتیت ایتوپیک یا اگزمای شیرخارگی بهش میگن، که گفتم اولین علامت اینکه یک فرد آلرژی هستش به این صورت هستش که معمولا به صورت اگزما در ناحیه لب صورت بیشتر روی گونه ها قرار داره، ولی خب میتونه تو سطوح توی بدن، حتی روی بدن باشه، روی سطوح آرنج و روی زانوها هم دیده بشه، این خشکی و قرمزی و التهابی که روی پوست کودک دیده میشه. در مورد اگر ببینید، البته واقعا طیف‌های مختلفی دارن، یکی بعضی بچه‌ها فقط یه اگزمای خیلی خفیف روی صورت داره که با همون یه نرم کننده واقعا مشکل برطرف میشه. مشکل ما بیشتر با افرادی هستش که حالا خیلی شدید هست زایاتشون، کودک این زایات خیلی خارشدار هستن، مشخصه این زایات یکی محلشون هست که روی گونه ها گفتم، همجور که محلشون رو خدمتون گفتم، و یکی هم خارش دارن، بچه میخواد مرتب و یه سیکل خراش و خارش رو به وجود میاره و این موضوع رو خیلی بدتر میکنه که ما سعی میکنیم این سیکل رو قطع بکنیم که این اتفاق نیفته. و یکی همین که این زایه وجود داره، یعنی عود کننده است، یعنی مزمن، منظورم اینه که این زایه به صورت حاد نمیاد و بره، همینجوری مزمن این زایه وجود داره، که حالا در مورد اینها واقعا یک گفتم اولین شروع آلرژی هستش. علتش هم این هستش، ببینیم وقتی که پوست دچار التهاب باشه در معرض آلرژن های محیطی قرار میگیره و حتی خوراکی که بچه استفاده میکنه ممکنه به صورتش بماله، یعنی حتی آلرژی های غذایی، و این باعث میشه که بچه یک حالت سنسیتیزیشن و آلرژی پیدا بکنه و بعدا مسائل تنفسی. خیلی از این بچه ها همزمان با این مشکل خسخس هم دارن و مشکلات تنفس رو بعد. پس این هدف ما در این بیماران اینه که این التهاب رو برطرف کنیم، یعنی امولیانت همون نرم کننده رو برای این کودکان در درجه اول استفاده میکنیم. حالا اگر خیلی زایات ملتهب باشن، خیلی شدید باشه، کورتون ها، حالا هیدروکورتیزون که ضعیف ترینش، رو با نظر پزشک به صورت موقتی اون رو استفاده میکنیم، ولی در مورد اوسرین نه، نیازی نیست، یعنی اون رو مرتب میتونن استفاده کنن. در مورد این کودکان حمام مکرر توصیه میشه، حتی حمام روزانه حدود 5 تا 10 دقیقه تو وان، زیاد نیاز به شوینده نیست، ما با شوینده خیلی موافق نیستیم، بیشتر همین رطوبت هست. اگر لازم باشه از شامپوی بچه به میزان 1 یا 2 قطره خیلی کم استفاده بکنم، ولی هدف ما بیشتر رساندن آب به پوست کودک هستش. وقتی که کودک رو از حمام خارج میکنیم روی حله قرار میدیم، نیاز نیست حله رو به بدن اون بکشیم و کاملا خشک بکنیم، میتونیم همجوری بذاریم برداریم که این یه مقدار قطره های آب جمع بشه و کل بدن کودک رو با اوسرین و امولیانتی که حالا هستش، اسم اوسرین ساده ترینش و ارزان ترینش این هست و اتفاقا لازم هم نیست. ما متاسفانه میبینیم بچه ها میارن با کرم های خیلی گران قیمت با داروها و اینا مشکلاتشون هم بیشتر کردن، ولی همین اوسرین میتونه به عنوان یه و کل بدن رو بعد از حمام با اون اوسرین، اگر حالا بدن
بود اوسرین نرم کننده است یا چرب کننده؟
نرم کننده است، اتفاقا چرب نیست، یعنی خوشبختانه خیلی نگرانن که مثلا این چرب میکنه، اصلا چرب نیست، فقط نرم کننده است، یعنی آبرسان پوست هستش. وقتی که مالیده میشه یه خورده صبر کنین که جذب بدن بشه و بعد به بچه یک لباس نخلی گشاد معمولا توصیه میشه که استفاده بشه، لباس ها نخی باشن و به این صورت، یعنی این حالا نه اینکه هر روز، ممکنه برای خانواده سخت باشه که بخواد هر روز بچه رو، حالا مثلا 2 روز یه بار، 3 روز یه بار، و اگر حمام هم نبردم ما استفاده روزانه از اوسرین رو توصیه میکنیم. یک درصدی همینجوری، حالا من در مورد بیماری های پیشگیر از بیماری‌های آلرژیک فراموش کردم که راجع به شیر مادر صحبت بکنم. تغذیه انحصاری با شیر مادر به خصوص تو 4 تا 6 ماه اول خیلی توصیه شده و واقعا کمک میکنه از پیشگیری از بیماری‌های آلرژیک، به خاطر اون موادی که در شیر مادر هست و توی روده عمل میکنن و اون حالا باکتری‌های مفید رو افزایش میدن و میتونن سیستم ایمنی رو به سمت خیلی خوب ببرن، یعنی به سمت فعالیت‌های خوب نه به سمت آلرژی. خیلی نقش من، اینم من میخواستم بگم. فقط ببینید مواردی که این آلرژی پوستی خیلی شدید هست، ممکنه که مهمترین آلرژن غذایی پروتئین شیر گاو هستش، یعنی البته اگه فقط روی گونه باشه، خفیف باشه، ما همچین چیزی رو نداریم، یعنی واقعا فقط در موارد متوسط تا شدید. اگر خفیف باشه نه، همون امولی هم کفایت میکنه، نیازی به پرهیز غذایی مادر نیست. مادر داره به کودک شیر میده، اینجا ما مادر رو از پروتئین های گاوی ممنوعیت براش قرار میدیم، کلا مثلا شیر، ماست، لبنیات استفاده، ولی حتما باید قرص یا کپسول ویتامین د رو، کلسیم ویتامین د رو حتما روزانه استفاده کنه، چون شیر داره استفاده نمیشه. این توصیه رو داریم، اینو مثلا نخوره مادر، ولی خب چیزای دیگه هیچ مشکلی نیست، فقط بیشترین مورد پروتئین شیر گاو هستش که. و اگر بچه شیر خشک میخوره، که ما شیرهای خاص رژیمی رو نه خیلی شدید، ما انواع مختلف شیرهای رژیمی داریم، از درجات کم تا درجات، همون درجات کمش رو میتونم به عنوان حالا HA نمیدونم اینا هستش، که اینا یه مقدار پروتئین شیر گاو توی اینا هیدرولیزه شده، تخفیف پیدا کرده، آلرژنیسیتیش تخفیف پیدا کرده، که میتونه این خیلی کمک بکنه. و واقعا یک بیماری اگزمای، حالا اگزما ممکنه تا 2 سالگی ادامه پیدا بکنه، یک بیماری خیلی بدی هستش، یعنی خشکی پوست، خارش. ما مثلا توصیه میکنیم دست بچه ها میتونن دستکش های نخی انجام، که بچه نخارونه، یعنی از خارش صورت جلوگیری بشه، ناخون، نکته خوب رو شما اشاره کردی، و اینکه دستکش های نخی قرار داده بشه که از اون خراش و خارشی که هستش جلوگیری بشه. ولی معمولا حالا بعضی وقتا ما قبل از 6 ماه که آنتی هیستامین معمولا نمیدیم، نیاز اصلا نیست، ولی واقعا با همون درمان موضعی که پزشک تجویز میکنه کاملا این مشکل مرتفع میشه و دیگه واقعا نیاز به درمانهای خوراکی، یعنی داروهای خوراکی برای بچه که ممکنه واقعا مضر باشه نیستش. با همین مراقبت ها، یعنی یه مقدار مراقبت پوستی نیاز داره.
مادر خیلی نگران میشن که نکنه این بمونه یا مثلا کل بدن بچه رو بگیره. نه. مثلا در خب بالاخره کودک، حالا دختر
خوشبختانه ببینید تقریبا 80% اینا تا سن 18 ماهگی، حالا 80% شاید یه مقدار زیاد بشه، 70% اینا کلن خوب میشن، یعنی میگن اگزمای شیرخارگی مربوط به دوران شیرخارگی. بله، عنوان مشخصی داره اینا. البته ما اگزما تو سنای بزرگتر هم داریم که بیشتر حالا توی دست و پا هستش، این ترک های دست و پا به این صورت، اونم یک اگزمایی هستش که مربوط به بزرگسالگی هستش. اون بزرگسالی، توی بزرگسالی یا مثلا نوجوانی اینها دیده میشه، که اون ارتباطش با غذا و اینا کم هست، بیشتر به صورت تماسی ممکنه که این افراد دچار مشکل بشن. ولی خوشبختانه خوب میشه، ولی این مدت رو باید مراقبت هایی که گفتیم، حالا به نظر مثلا ملافه ها نخی باشه، لباس ها نخی باشه، از پشم و اینا پرهیز بشین، دمای زیاد، یعنی عرق کردن بچه رو اذیت میکنه. خشک، هوا خیلی خشک باشه میتونه اون رو اذیت بکنه، اینا مسائلی هستش که مهم هستش. بله.
خانم دکتر، این کودکان تب هم دارن یا تب ندارن؟
اصلا
تب
به هیچ عنوان. بله ببینید، اصلا تب ندارن، فقط این پوستشون واقعا یه چهره وحشتناکی ممکنه پیدا کنه اگه واقعا درمان نشه. که مراقبت ها، همین مراقبت های پوسته هستش. فقط یه نکته ای که من بگم، کلند بیماری های آلرژیک یا افراد آلرژیک نسبت به عفونت حساس ترن. بله. یعنی کلا بچه‌ای که پوستش اگزما داره، این پوستش احتمال اینکه دچار عفونت بشه خیلی بیشتر هستش، یعنی اگر دیدن که این ترشحات به صورت دلمه‌ای هستش یا حالت عسلی رنگ پیدا کرده یا خیلی داره اوضای بچه خیلی داره قرمز و التهاب، این ممکنه یک عفونت اضافه شده باشه که حالا درمان‌های موضعی عفونت ضد باکتری یا ممکنه که نیاز بشه، که خیلی کم پیش میاد. بله.